یک هواپیما با سرنشین در ایران اسلامی سقوط میکنه و همه کشته میشن. لذا اگر رعایت بکنیم مطمئنن زنجیره اتصال این بیماری قطع خواهد شد و این بیماری مدیریت خواهد شد. دعوت میکنم با برنامه رواق تماشا با موضوع گردشگری و کتاب از این لحظه به مدت حدوداً 2 ساعت همراه باشید.
رواق تماشا. سلام عرض میکنم خدمت یکان یکان شنوندگان نازنین و همراه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. با نام خدای متعال آغاز میکنیم دفتر برنامه امشب رواق تماشا رو. رواق تماشا برنامه ایست که بر پیشانی نوشته خودش مرور رصد و مداقعی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمون و آنچه خاصه در 25 روز و شبی که هممون آبان ماهی هستیم به واسطه این برنامه به شما تقدیم میشه. همراهیمون با 28 گام هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و رصد و مداقعی بر عرصه گردشگری و کتاب. از اینکه همراهی میکنید با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو و در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردید به خودمون افتخار میکنیم. پاییز غریبی رو پشت سر میگذاریم. عموما از پاییز ما انتظار ریزش برگ‌ها رو داریم و در این ایام ریزش انسان‌ها رو شاهد هستیم. امید که به واسطه این ایام و با رعایت تمامی شیوه‌نامه‌ها رخت عافیت زیبنده‌ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. بیست و هفت سال پیش شاید اولین دانه یا بهتر بگم نهال همراهی با یار مهربان این بار در قامت پاسداشت همگامی با کتاب در قامت هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذاری شد و امروز بهتر بگم دقیقا از روز گذشته 24 آبان ماه 28 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران رو آغاز کردیم. با تمامی فراز و فرودهاش و تمام مهربانی هایی که یار مهربان با ما داشته چند سالی است که نامهربان شدیم با این عزیز همراه و شاید شبکه های تلویزیونی گیرنده های متفاوت رادیویی، شبکه های ماهواره‌ای و این روزها همراهی با جهان بدون مرز فضای اینترنت و البته رسانه های اجتماعی باعث شده که ما هی فاصله بگیریم از همدوشی با یار مهربان. تلاش میکنیم این بار با محوریت موضوع گردشگری به عنوان پیشانی نوشته رواق تماشا نقد و نظری داشته باشیم بر گردشگری و کتاب. با افتخار میزبانی میکنیم از 3 عزیز عالی مقام، جناب دکتر محمود آموزگار مدیر محترم انتشارات کتاب عامه، مدیر پیشین اتحادیه ناشران کتاب فروشان و از کارشناسان به نام حوزه نشر دکتر عبدالعظیم فریدون رئیس هیئت مدیره انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان و سرکار خانم مژگان سبزیان ناشر کتاب‌های گردشگری، مدیر انتشارات کامل که از سال 1385 کار تخصصی نشر در عرصه گردشگری رو آغاز کردن. جناب آموزگار شبتون بهشت و بهش خوش آمدید به رواق تماشا.
منم خدمت شما شنوندگان عزیز و همینطور مهمانان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست جناب فریدون نازنین، شبتون به مهر و به دل خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب جناب علی و مهمانان عزیز هم به خیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت همگی و شنوندگان عزیز.
سپاس از حضورتون و سرکار خانم سبزیان، شبتون به کام، خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که دارن این برنامه رو میشنون.
بسیار ممنون و متشکرم. دوستانی که شاید در طی سالیان اخیر اخبار حوزه نشر رو با شیوه متفاوت همراهی میکنند و در کنار فرصت مطالعاتی همگامیشون با یار مهربان نقل نظری هم بر اخبار حوزه کتاب دارن، چند سالی است که میشنون مفهوم انتخاب پایتخت کتاب در کشورمون رو، همچنین در روم شاید در شکل اخبار ما با روستاهای علاقمند به کتاب همراه هستیم و در حقیقت یار مهربان شاید بالهاش به گستره ایران عظیم فضای متفاوت رو برای سفر آغاز کرده. در پیشینه‌های دور ادبیات ایران هم سنت سفرنامه نویسی و سفر کردن از حضرت سعدی بگیریم تا شاید یک رند گوشه‌گیر و خانه نشینی مثل حافظ، حداقل در قالب اشعارش ما رو به سفرهای فراوان برده، فردوسی، حافظ و هر چیزی که جلوتر میایم، به همین ترتیب از فضای ادبیات منظوم تا ادبیات مکتوب سفر به عنوان بخشی از تار و پود زندگی ما ایرانیان و البته دیگر مردمان جهان بوده. با اجازه هر دو بزرگوار، دکتر آموزگار و دکتر فریدون، به رسم ادب بحث رو با سرکار خانم سبزیان آغاز می‌کنیم. خانم سبزیان، وقتی ما درباره مفهوم گردشگری و این بار با رویکرد کتاب صحبت میکنیم، نقبمون و نگاهمون به گردشگری فرهنگی است در کنار گردشگری هنری که خب یکی از فصل‌های درخشان ایران با قدمتش هستش. اگر که شما بخواید این دو همنشینی رو، یعنی گردشگری و کتاب رو، با هم دیگه به تعریف بنشینید، بر چه مواردی تبیین می‌فرمایید فرمایشتون؟
خواهش میکنم. ممنون از مقدمه خیلی خوبی که فرمودید. من جا داره که اینجا عرض بکنم صنعت گردشگری، همینطورم که خودتون میدونید در قبلش میگن صنعت،
بله،
چون اخیراً تبدیل شده به یک صنعت در حدود 60 سال گذشته طبق سازمان جهان گردشگری رشد و توسعه خیلی زیادی داشته،
بله،
و تبدیل شده به یک صنعت و ماهیت گردشگری کلن اخیراً عوض شده و تبدیل شده به یک صنعت. در وقتی که بخوایم ما در واقع همنشینی کتاب و گردشگری رو با هم تعریف کنیم، اول باید یه شناختی از گردشگری فعلی دنیا داشته باشیم. من با اجازتون میخوام تعریفی رو که سازمان جهانی گردشگری در مورد خود گردشگر ارائه میده اول ارائه بکنم توی این برنامه، چون فکر میکنم این تعریف راهگشای ما هستش که بعد از این با اون تعریف ما میتونیم ردپای کتاب رو تو این حوزه ببینیم که چقدر مهم هست،
بله،
چقدر کارکرد،
بله،
کم شده. از نظر سازمان گردشگری جهانی در واقع میگه که گردشگری فعالیتی هستش که یک گردشگر در مکان غیر بومی خودش،
بله،
کمتر از 24 ساعت نه و بیشتر از یک سال هم نه، یعنی در یک پروسه زمانی بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یک سال در یک مکان غیر بومی خودش بره،
درسته،
و فعالیت‌هایی رو انجام بده که این فعالیت‌ها خیلی جالبه در تعریف گردشگری، از رفتن به سمینار، از گردشگری تفریحی برای درمان، به قول معروف برای مراسم مذهبی، همه اینها رو شامل تعریف گردشگری میشه، چون ما گردشگری خودش به 7 شاخه تقسیم میشه.
درسته.
ما یک گردشگری تفریحی داریم، گردشگری مذهبی داریم، گردشگری سیاسی داریم، گردشگری درمانی داریم، گردشگری ورزشی داریم، گردشگری سیاسی داریم و همه اینها زیر مجموعه شاخه گردشگری هستن. اخیراً اومدن و اقتصاددانان اومدن از این صنعت به عنوان صادرات نامرئی نام میبرن، به خاطر اینکه درآمد فوق‌العاده زیادی رو برای کشورهایی که لول اولشون گردشگری هست این صنعت ایجاد کرده. یک شاخه خیلی مهم گردشگری رشد اقتصادی هست.
درست.
و شاخه دیگه دیپلماسی فرهنگی هست، اون فرهنگی که با ورود و خروج گردشگران در واقع چی میشه؟ ترویج میشه. من خیلی بس نمیدم این رو، اما الان یک اشاره میکنم. شما چه صنعتی رو میتونید پیدا بکنید که زیر ساختش کتاب نباشه؟ هیچی. ما از مقاله های علمی حساب بکنید، از هر چیزی که بخواید حساب بکنید، همه زیر ساخت کتاب هست به عنوان رفرنس.
بله.
و در یک صنعت نوپا مثل گردشگری که باز هم سازمان جهانی گردشگری پیش بینی کرده بود که تا سال 2020 1.5 میلیارد نفر گردشگر ورودی دنیا داشته باشه که با بحث کرونا یه دفعه این متوقف شد.
درست.
و با این رشد و توسعه شدیدی که گردشگری داشته حالا قبل از بروز کرونا، تمام محققان در سراسر دنیا، البته من جا داره بگم تو ایران واقعا در این باره کمکاری میشه. چرا؟ چون یه تصوری از گردشگری دارن فقط اینکه مثلا طرف بره یه جایی رو بازدید کنه و بیاد.
بله.
میدونید خیلی اطلاعات و آشنایی مردم ما با گردشگری و صنعت گردشگری متاسفانه خیلی کم هست. چرا؟ چون ناشران خیلی زیادی علاقه‌مند نبودن در این حوزه کار کنن. و البته اینو بگم بسیار مصائب سختی هم هستش تو این حوزه، ولی در تمام دنیا به قدری داره روی این صنعت کار میشه، چه از بخش دیپلماسی فرهنگیش و چه در بخش توسعه اقتصادی که میتونه جایگزین مثلا صنایع تک محصولی نفت بشه و الی آخر. که حالا من در
بسیار
سپاسگزارم
از شما سرور
خانم
سبزیار. خب جناب دکتر فریدون نازنین، خیلی کوتاه اشاره کردم به انتخاب پایتخت کتاب یا روستاهای در حقیقت علاقه‌مند به کتاب. انتخاب این دست از موارد در حقیقت با محوریت گردشگری، اگر بخوایم این دو زلف رو به هم گره بزنیم، قابلیت همنشینی داره یا فقط لفظ و لفاظی و واژه‌ها و کارنامه مدیریان رو با خودش داره هم میکنه؟
خدمت رو عرض بکنم که یه هدف گذاری تو این موضوعی واقعیت های موجوده.
بله.
اگه تو هدف گذاری بخواید بفرمایید، بله، در واقع قصد برای موده که اتفاق بیفته، اما واقعیت های موجود شاید به هر دلیلی محذوریت هایی که وجود داره اجازه نداد اون هدف محقق بشه، اما امید داریم که با استمرارش این فرهنگ جا بیفته که بشه واقعا این بحث رو در کشورمون جا بندازیم. بحث پایتخت کتاب یه بحث جدی و در راستای افزایش سرانه مطالعه است در واقع.
بله.
در واقع شاید دولت در اینجا میخواد تلاش بکنه که بحث مطالعه رو افزایش بده و این یکی از راهکاراش اینه که حالا به صورت موردی استانها رو درگیر قضیه بکنه، تشویق و ترغیب بکنه که بلکه به این واسطه بتونه گامهایی رو برداره که به نظرم در حد خودش با تمام این محدودیتی که وجود داره، به ویژه اون بحث باشگاه کتابخانی و حرفی که برای بچه‌ها راه افتاده، به نسبت موفق بوده، اما اون محدودیت‌ها اجازه نداده اون هدف گذاری محقق بشه.
معمولا برای چنین برنامه‌هایی که در سطح کلان، این سطح کلان منظورم درگیر شدن وزارت، یکی از وزارت‌های دولت مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازوش در امر فرهنگ یعنی معاونت فرهنگی، به هر حال همینجور که یک شبه مدیران نمی‌شینن که تصمیم بگیرن که ما این کار رو بکنیم. انتخاب پایتخت کتاب، روستاهای در حقیقت بهتر بگم باشگاه‌های کتاب کودکان و جوان که در روستاهای علاقه‌مند به کتاب هستن، خب اگر که شما می‌فرمایید چه این اهدافی بوده و هنوز محقق نشده و ما نیازمند بسامد گذشت سال‌های بیشتر برای به بار نشستن این نکته هستیم، آیا این روی کرد، این نگاه و این نظر در اون گروه کارشناسی، کسانی که به عنوان مشاور در کنار برنامه ریزان قرار دارند، لحاظ نشده؟
ببینید این یه بسته است اگر بخوایم تعریف بکنیم، این یه تیکه از اون پازل هست.
بله.
دقت فرمودید، اگه اینو بخوایم بولدش بکنیم، این نمیتونه جایگزین قسمت‌های دیگه این پازل بشه. یکی از کارهایی که اتفاق افتاده این تقریبا میشه گفتش که بارزترین بخش کتاب مواد فرهنگی که تونستیم و فعالیت بکنه همین تیکه است. شما اگه این تیکه پازل بذاری، پازلای دیگه همه جاهاش خالیه. لذا اون که عرض کردم اون هدف محقق نشده به دلیلی که این ناقصه. این یک تیکه به هر دلیلی دوستانی بودن که زحمت کشیدن، شاید روش فکر شده، مشاورینی یا در واقع داورانی و یا همکارانی که به کار گرفتن، اینا یه مجموعه خوبی رو درست کردن، ولی یه تیکه از این پازله. دقت فرمودی، برای همین مرز کردم که خود این فی نفسه موفق بوده به نظر من در این دوران کوتاه عمرش، اما این نمیتونه اون مشکل رو حل بکنه. به همین دلیل میبینید که ما سرانه مطالعه کتاب کودکمون برای کودک در سال یک جلد کتابه، نه یک عنوان. دقت کنی؟
بله.
دیگه سالهایی که خیلی پر رونق بوده کمتر از دو عنوان شده. خب معلومه تأثیرش نداشته. ما هر چیزی که بخوایم ببینیم موفق بوده نه، از خروجیاش نگاه میکنیم. در واقع اگه قرار بشه یه امری رو ببینیم محقق شده یا نه، میگیم بود و نبودش تأثیراتش چقدر.
تحقیقه.
خب این بود و نبود تأثیرات چقدر بوده؟ ما اینو هنوز شاید آسیب شناسی نکردیم یا، اما اون چیزی که من به آمار خانه کتاب مراجعه کردم در سالهای گذشته دیگه به دوتا نرسیده بود، به دو جلده نه دو عنوان، بله، دو جلد مجموعه چاپ اول و تجدید چاپ.
بله.
یعنی مثلا فرض بکنید که عرض میکنم در سال 98 جمع تعداد کتاب‌های کودک و نوجوان، چون بحث باشگاه کتابخانی اومد،
بله،
تاینا،
بله،
جمع تیراژ کتاب‌های تولید شده سال 98 برای کودک و نوجوان تجدید چاپ و چاپ اول حدود 17 میلیون بوده، 17 میلیون 800 هزار جلد. این شامل کتاب‌های زرد و غیر زرد و،
بله،
خوب و
درست،
بد و همه چی میشه. خب ما چند تا دانش آموز داریم؟ بر اساس آمار وزارت آموزش حدود 15 میلیون. خب من امسال رو تقریبا رصد میکردم تا مثلا 10 روز پیش، این آمار 148 هزار تا 14 میلیون 800 هزار تاست، در حالی که ما 15 میلیون
دانش آموز،
در حالی که 9 ماه بچه های ما قرنطینه، در حالی که بچه های قرنطینه بیشتر از بزرگ سال دچار افسردگی و استراب شدن، در حالی که بچه ها میتونن با خواندن کتاب به دنیای خیالاتشون برن و میتونن بخشی از استراباتشون به واسطه خواندن رمان و قصه و این حرفا بخشی از اونها رو در اونجا ترمیم بکنن، اگه بچه به خیالات خودش سفر کنه، چون بچه در دوران خیال خودش در واقعیت‌های بزرگسال در اونجا می‌بینه، محقق می‌کنه،
بله،
می‌تونه باهاش کنار بیاد. بچه‌های ما الان حدود 9 ماه در قرنطینه هستن، قرنطینه ناخواسته. ما این حداقلش، حداقلی کتابو نتونستیم براش تولید کنیم، تازه این تولید معلومه به دستش رسیده باشه. تا اونجایی که من به عنوان حالا که افرادی که سال‌هاست در این کار هستم، اکثرا تو انبارا خوابیده. چون بچه حتی به کتاب فروشی هم نتونستن مراجعه بکنن. فضای مجازی برخلاف بزرگسال برای بچه ها خیلی قابل دسترس نیست.
بله، بله،
دقت فرمودی. آموزش پرورش تعطیله. گردشگری که شما الان میفرمایید اصلا معنا نداره. بچه ها سفر نمیتونن برن، مهمانی نمیتونن برن، پارک نمیتونن برن، تو خیابون نمیتونن برن، تو خونه زندانی شدن یه جوری، این دیگه حالا این ویروس منحوس که آمده، و ما هیچ کار براشون نکردیم. حالا تازه امسال این دوستان ما در همین باشگاه کتابخانی دارن تلاش میکنن از طریق بحث مجازی باز این را بندازن. حالا این را بیفته معلومی است تا آخر سال این اتفاق میفته یا نمیفته، ولی تو این مدت بچه ها رو ما چه کردیم نمیدونم. به همین دلیل کردم که هدف گذاری ناقص، اینم یه تیکه از اون پاس.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب فریدون نازنین، و البته شاید نگاه مهربانانه ای که دارید تصاویر در تعطیلاتی که داره نشون میده که در قالب رسانه ملی ما هم داره بازتاب داده میشه، چیزی از مفهوم تعطیلی سفر رو در حقیقت نشان نمیده، حداقل به من مخاطب. اینکه شوربختانه ما این موارد رعایت نمی‌کنیم اصلا به مبحث دیگری در حقیقت برمیگرده، شاید قابل طرح حداقل در این برنامه نباشه. خب جناب دکتر آموزگار، من از فصلی از فرمایش جناب دکتر فریدون در حقیقت وام میگیرم. در ابتدای فرمایششون اشاره کردن که انتخاب مثلا مفهوم یا کارکردی به نام پایتخت کتاب یکی از اهدافش این بوده که بتواند در قالب توسعه گردشگری باعث سرانه مطالعه هم بشه. آیا ما این رو شاهد بودیم؟ اگر نبودیم از دید شما چرا؟
من البته فکر میکنم که انگیزه در واقع تأسیس نهاد انتخاب پایتخت کتاب ایران و همینطور در جوار اون روستاهای دوستدار کتاب و جامعه باشگاه‌های کتابخانی و اینا، من تصور میکنم که یه مقداری البته خب نمیشه گفت که مطلقا بدون ارتباط با موضوع گردشگری، ولی تصور میکنم که ارتباطش خب به یه جاهای خاصی شاید بتونه معنا پیدا بکنه.
بله.
اون چیزی که انگیزه کسانی بوده که یه همچین نهادی به نام انتخاب پایتخت کتاب تأسیس بشه در ایران، با توجه به برنامه هایی که در یونسکو برای انتخاب پایتخت جهانی کتاب انجام می شده و برای نخستین بار در اسپانیا در بارسلون کتاب فروش ها در سال روز تولد سروانتس در واقع اونجاست که اون روز رو اتفاقا به نام روز حق مؤلف هم در واقع نامگذاری کردن.
بله.
و بعدها یونسکو برای تکریم این روز و گرامی داشته این قضیه موضوع پایتخت کتاب رو در دستور کار قرار داد و خب ابتدا خودش چیز میکرد و بعد خب نهادهای دیگری هم دخیل کرد، نهادهای بین المللی، اتحادیه بین المللی ناشران، عرشاد که اون در واقع تشکیلات کمیته بین المللی کتاب فروشان و همینطور در واقع ایفلا اون نهاد بین المللی کتابداران، این سه تا نهادی بودن که یونسکو رو یاری می‌کردن در انتخاب پایتخت کتاب.
بله.
انتخاب پایتخت کتاب بر اساس داشته ها نبود، یعنی اون چیزی که در حوزه جهانی انجام می‌شد و اون کسانی که برنامه‌ریزی کردن این قضیه رو که در ایران چیز بکنن، خب طبیعی بود که اون ابتدای امر به نظر می‌رسید که خب قرار هر کی برخوردارتر انتخاب بشه.
درسته.
در حالی که خب به درستی از همون ابتدا موضع‌گیری شد با این ماجرا و اینکه کیا برنامه‌های بهتری دارن برای سال آتیشون و اونا انتخاب میشن و اینکه چقدر این برنامه‌ها عملیاتی هست و قابل پیاده شدن هست و فکر میکنم که واقعا یه تجربه موفقی رو طی کردیم ما توی پنج دوره، یعنی پنج دوره که میخوام بگم اولا که واقعا زاویه داشتن داورا توی انتخاب پایتخت کتاب با اینکه برخوردارها و کلان شهرها انتخاب بشن.
بله.
چرا؟ برای اینکه این قضیه قرار بود که یک رقابتی رو ایجاد بکنه بین شهرها و توی جریان این رقابت در واقع نیروهای دیگری هم به کمک و یاری فرا خوانده بشن.
درسته.
که برای همین شما میبینید توی شهرهای مختلف همه نهادهای اون شهر درگیر ماجرا میشن، از فرمانداری، از شهرداری، از شورای شهر، از ادارات و سازمانها و نهادهای نهاد کتابخانه‌های عمومی، همه نهاد مساجد، کتاب نهاد فرهنگی مساجد، همه اینا در واقع درگیر ماجرا میشدن و خب این یه روند تقریبا روبه رشدی رو داشت. هدف از این ماجرا به نظرم این بود که خب اون بخش همکاری دستگاه‌های مختلف توی کشوری که بخشینگری اساس حکمرانی است، یعنی
بله،
هر دستگاهی
بله.
فکرش در واقع تو چارچوب کار خودشه، این که مسائل خودش حل بکنه، توی یه همچین فضایی شما بتونین یه همچین جلسات آقای فریدون هم میدونن این جلسه، حالا تو جام باشگاه توی بقیه موارد هم واقعا دستگاه‌های مختلف و با تفکرات متفاوتی دوری میز میشینن، از نهاد کتابخانه ها بگیرید، وزارت ارشاد، نهاد صنفی، اتحادیه، نمیدونم شهرداری ها، نمیدونم همه اینا که میشینن دور هم دیگه و عجیب این همکاری و همراهی و همدلی توی این قضیه، به خاطر اینکه موضوع انقدر شیرین و جذاب و امیدوار کننده است از نظر اینکه به بازدهی برسه، این همکاری و به نظرم میرسه که کار بزرگی رو اینا و یه جور یه الگویی رو ارائه دادن به بقیه دولت که خلاصه شما هم میتونید به اینجوری به مسائل کشور برخورد بکنید. من میخوام بگم که اگه ارتباط این موضوع کتاب رو بخوایم با گردشگری چیز بکنیم، خب یه مقدار خاص‌تر اگر نگاه بکنیم ببینیم که چقدر استفاده کردیم از موضوع کتاب برای ترویج گردشگری. یعنی ما طبیعی است که همونجوری که سرکار خانم سبزیان فرمودن، کتاب در واقع پایه اصلی همه صنایع هست، یعنی شما هر جا بری بالاخره این نیاز به کتاب در واقع به وضوح خودشو نشون میده. اما اینکه کتاب چه خدمتی میتونه بکنه برای گردشگری، یه مثال مشخص داریم. ما یه نهاد بین المللی داریم به نام The Town of the Books، شهر کتاب ها.
بله.
و یه این چیزیه که الان مثلا یه تشکیلات بین المللی داره، یعنی سازمان داره، یه سازمانی پیدا کرده که اینها رو در واقع پوشش میده و سرویس میده و تجارب اینها رو به همدیگه منتقل میکنه. اولین اینها یه شهر که چه عرض کنم، یه روستای 1500 نفری با سکنه 1500 نفر در ویلز انگلستان،
بله،
به نام هی آن وی. وی اسم یه رودخونه ایست که این مرز بین انگلیس و ویلزه،
درسته،
و این روستا درست کنار این رودخونه است. اینجا داستانش از این قرار بود که یک شخصی که اهل این روستا بود به نام ریچارد بوس، این رفت آکسفورد درس خوند، وقتی فارغ التحصیل شد برگشت به روستاش. خب خیلی چیز بود، خیلی ناراحت بود از اینکه این جوونا روستا رو ترک میکنن و میرن به شهرهای بزرگ، جمعیت کم میشه، به خصوص جمعیت مولد،
بله،
کم میشه، و خیلی در سودا و آرزوی این بود که یه کاری بکنه که اینجا یه رونقی پیدا بکنه، اینا نرن روستا رو ترک نکنن. این درست تو همون زمانی که یه همچین چیزی توی سرش میگذشت، فارغ التحصیل هم شده بود از دانشگاه آکسفورد، در رشته اقتصاد هم فارغ التحصیل شده بود. یه عموی پولداری داشت که یه قصری، خلاصه مرد و یه قصری پر کتاب ارث رسید به این در واقع چیز، این آقا. این گفت خب این کتاب رو چیکار کنیم؟ و یه انبار متروکی تو اون روستا بود، مال آتش نشانی بود، اونجا رو اومد و خلاصه درستش کرد و و این کتاب رو اونجا جا داد. این مقارن شد توی دهه 60 میلادی با دیجیتالی شدن کتابخانه های آمریکا،
بله،
و ریختن بیرون، فروختنش به قیمت خیلی نازل کتاب های فیزیکی رو. در چه تعدادی از این دوستان و رفقا و فک فامیل و اینا رو راهی کرد، رفتن آمریکا، مثلا چندین کانتینر اینا کتاب دست دوم برداشتن آوردن و رسید به جایی که این روستای 1500 نفری صاحب 41 کتاب فروشی شد.
بسیار، همینجا داشته باشیم جناب آموزگار بحث رو، چون دقایقی هستش که جناب امیر خراسانی معاون باغ کتاب هم از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. من اجازه میخوام که عرض سلام و شب بخیر داشته باشم خدمت جناب خراسانی.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، خوب باشید.
ممنون و متشکرم جناب خراسانی بزرگوار، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. ما در خدمت جناب دکتر آموزگار، همچنین جناب دکتر عبدالعظیم فریدون و سرکار خانم مژگان سبزیان هستیم.
من سلام عرض بکنم خدمت جناب آموزگار، آرزوی سلامتی دارم.
ممنونم. من بازم عذرخواهی میکنم بابت اینکه در حقیقت شما دقایقی پای خط و تلفن بودید. من اجازه میخوام که فرمایشات جناب آموزگار تموم بشه و بعد در ادامه مجددا در خدمت شما باشیم، و تمنای دیگرم این است که در حد امکان اگر که ممکنه کمی بلندتر صحبت کنید، چون ما صدای شما رو بسیار بسیار کم در حقیقت و ظریف و ضعیف میشنویم. مهربانید و عزیز. خب جناب آموزگار میفرمایید 41 کتاب فروشی.
بله، ببینید من حالا خیلی خلاصه عرض میکنم برای اینکه وقت رو کمتر بگیرم، و این باعث میشه که نه تنها در واقع جمعیتی از اونجا دیگه خارج نمیشه، بلکه آدمای بسیاری از جاهای دیگه، از کشورهای دیگه، یعنی الان تو همین کتاب میومدن اونجا به قصد این که اصلا کتاب فروشی باز بکنن، و همینطوری حالا ژانرهای مختلفی هم داره اصلا، و این تبدیل به یه جای گردشگری بسیار بسیار موفقی شده. یعنی خونه ها الان اتاقاشون اجاره میدن، کل هتل درست شده،
بله،
رستوران،
بله،
درست شده، سینما درست کردن، نمیدونم، و مجموعه امکانات گردشگری و چیزی، یه فستیوالی هم در کنار این قضیه برگزار میکنن به مدت 10 روز که فقط برای دانشجویان رایگانه، بقیه باید 5 تا 25 پوند پول بلیت پرداخت بکنن، و در هر سال یه چیزی حدود 250,000 تا بازدید کننده فقط اون فستیوال داره، یه چیزی قریب 800,000 تا بازدید کننده خود اون روستا داره. و همین الان 2 سال پیش که من بعد از نمایشگاه کتاب لندن رفتم اونجا، 31 کتاب فروشی بود که مثلا یه از صبح اول وقت تا 5 بعد از ظهر که اینا تعطیل میکنن، ما همینطوری دونه به دونه میرفتیم، نتونستیم همه این 31 رو ببینیم.
که بله،
یعنی کتابایی که مثلا تو دوران ویکتوریا چاپ شده بود، صحافی فلان، از اینا بگیری با قیمتای خیلی چیز. این خیلی برای من جالب بود که آیا یه همچین ایده رو ما در ایران میتونیم چیز بکنیم،
پیاده کنیم،
یعنی یه جایی که به هر حال یک جاذبه های گردشگری و اینا هم داشته باشه. و یه نکته جالب تجربه بود که حالا یه جوری وصل میشه به این داستان پایتخت کتاب و روستاهای دوستدار کتاب، روستای دوستدار کتاب شمسی، حتما اسمش شنیدین، توی این نمایشگاه بین‌المللی کتاب